الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين. ألا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فرمود که پروردگار شما اون کسی است که در یک شرایط تدریجی آسمان و زمین رو خلق کرد، آسمان ها و زمین رو خلق کرد، ثم استوى على العرش، سپس بر عرش تکیه زد و بر عرش استقرار یافت و بر اساس همون استقرار و تسلط عرشیش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا، شب روز رو پوشاند و شب و روز به دنبال هم آمدند و رفتند و شمس و القمر و النجوم مسخرات به امره، شمس و قمر و نجوم به امر پروردگار در تسخیر مدیریت عرشی او هستند. و بدانید که برای خدا یک نحوه ایجاد خلقی هست و یک نحوه ایجاد امری. از آخر آیه که می فرماد تبارک الله رب العالمین، انتظار خدا اینه که ما چشممون رو باز کنیم و این نحوه مدیریت رو ببینیم و بهترین نحوه مدیریت رو که در عالم ممکن است ملاحظه کنیم. وقتی فهمیدیم نظام عالم چه نظامی است، چگونه مدیریت میشه و عرش چه نقشی در نظام عالم داره، خب میبینیم دیگه از این بهتر نمیشه. چون چشممون باز شده و درست دیدیم، میگم تبارک الله، چه خدای پربرکتی است که چی رب عالمینه، یعنی این عالم رو ربوبیت میکنه، مدیریت میکنه. دو تا آیه بعدی بر اساس اینه که میفرمان حالا که معلوم شد چه چیزی در این عالم هست، خودت رو مطابق این نظام به پروردگارت وصل کن. ادعو ربکم، پروردگارت رو بخوان، این چنینم بخوان، بپا از مرز بندگی تعدی نکنی، بیرون نری، نظام عالم نظام صالح و پاکیه، به همش نزنی، خرابش نکنی، در نظام خود را بپرورانی. بحثاییست که من امیدوارم دوستان این ستایه را خیلی تکرار کنند. یه دستگاه فکری خوبی به ما میده. به همین جهت همطور که ملاحظه کردید، چون ثقل این ستایه در واقع روی مدیریت عرشی الهی است، حضرت علامه طباطبایی اینجا اومدن به کمک بقیه آیات و روایات ما را متوجه نحوه عرشی پروردگار در عالم کردن. اگه یادتون باشد اون جلسه از روایتی که محاجه بین امیرالمومنین و اونجا صدیق بود متوجه شدیم، اینکه خدا می‌فرماد یحمل عرش ربک فوقهم، ملائکه عرش خداوند را فوق خودشون حمل می‌کنن، نه به معنای اینه که یعنی یه تخت هست و این تخت فوق این ملائکه است، خدا رو این تخت نشسته است. حضرت استمداد کردن و استناد کردن به آیه سوره فاطر که یه جوری این آیه رو معنی کنید که با اون آیه بخونه. در آیه فاطر، سوره فاطر، داریم ان الله یمسک السماوات والارض، خداوند تمام آسمان و زمین رو در قبضه خودش داره. پس نمیشه که یه تخت باشه روش نشسته باشه. خب این عملا در واقع کی خدا را حمل میکنه؟ تخت. پس در واقع تخت میشه تکیه گاه خدا. این برای خدا اصلا معنی نمیده. سوره فاطر کمک میکنه که بفهمیم وقتی نظام هستی، زمین ها، زمین و آسمان ها در قبضه خداست، پس این آیهی که میگه ملائکه عرش خدا را حمل میکنن یه پیامی میخواد بده. شما در نظر بگیرید که یک استادی، یک رئیسی به شما میگه آقا این پیام را برسون به فلانی. خب شما اینجا میشین چی؟ حامل این پیام. در واقع ملائکه عرش الهی را حمل میکنن، یعنی اون مدیریت عرشی علمی که تو روایت داشتیم، حالا من تکرار میکنم، مدیریت عرشی علمی از چه طریقی به سماوات و ارض میرسه؟ از طریق ملائکه. ملائکه حامل عرش خدا، نه حامل خود خدا. خب عرش خدا چیست؟ تدبیر سماوات و الارض. یدبر، فرمودن آسمان و زمین رو در عرش خودش تدبیر میکنه. بحثای قبلی خیلی کمک میکنه. پس تدبیر خداوند که عالم رو تدبیر کند از طریق عرش صورت میگیره. عرش چی بود؟ فرمودن نور علم خداست. حالا این نور علم رو که حمل میکنه؟ ملائکه حمل میکنن. ملائکه عرش خدا رو حمل میکنن. عرش چی بود؟ مقام تدبیر الهی. خب حالا این تدبیر الهی نوره، فرمانه، فرمان خدا مثل ذات خداست، چون که صفت و ذات خدا که متفاوت نیست، یعنی ذات و صفت یگانه است، وحدت داره. پس وقتی میگم فرمان خدا یعنی همون علم، السلام علیکم، همون حیات، همون قدرت. خب حالا ملائکه حامل علم و قدرت و حیات حضرت پروردگارن. نمونه شما مثلا توی یک کودک میبینی، این کودک چیه؟ کمالش به چیه؟ به این که داره توسط انوار الهیه تدبیر میشه، کامل میشه. شما میبینین این گوشه، این کودک با یه عقلی داره رشد میکنه، سر کودک با یه عقلی داره رشد میکنه، یه انضباطی درش هست. این انضباط صورت عقل است، بگو صورت علم الهی است. پس در واقع ما اگه نگاه کنیم عالم را صورت علم الهی میبینیم و همین را اسمش هم میذاریم مدیریت عرشی الهی. بحث این جور بود که اگه یادتون باشه حضرت فرمودن که عرش نوری است از انوار الهی، بعد فرمودن که چهار نور است. حالا اون چهار نور خیلی بحث میبره، عمده اینه که یه نکته به ما یاد دادن که هر جلوه زیبایی که در عالم دیدی صورت انوار عرشی است. خب حالا دوباره دقت کنین، ملائکه حامل عرش الهی هست. حالا ملائکه چی میارن؟ خب نور الهی میارن، نور علم خدا را میارن، نور حیات خدا را میارن. حالا این حیات و علم کجا در صحنه است؟ این کودک ها که نگاه میکنید باید اینجا این آیه کمکتون کنه که شما صورت نور علم و حیات و قدرت و مدیریت الهی را ببینید. یه چیزی که اینجا نیاز است عزیزان بدونن، به اسلام میگن مبنا باید داشته باشید، رابطه خدا با مخلوقش مثل رابطه بنا با ساختمان که نیست که. رابطه به اسلام میگن اشراقی، وجودی، کن فیکونی. همطور میگم اینا را، اما یه خوده بیشتر فکر کنید، یعنی حضرت رب العالمین وقتی عالم رو تدبیر میکنن توسط ملائکه چه کار میکنن؟ نورشون رو میفرسن، تجلی نور پروردگار است. عرش الهی یعنی مقامی که نور مدیریت پروردگار از طریق ملائکه میرسه به عالم. خب حالا ملائکه چی هست؟ انوار اسماء الهی هست. مگه یه ملائکه اسم حی نیست؟ مظهر اسم حیه. یکی اسم مومی، مظهر اسم مومی. یکی مظهر اسم رزا، خب مظهر اسم قابض. پس ملائکه حامل عرشند یعنی چی؟ یعنی اون انوار الهیه که مختص تدبیر زمین است و آسمان از طریق این اسما ظهور میکنه. شما کودک ها نگاه میکنین میبینین که عجیب داره مدیریت میشه. این چه نوع مدیریت است؟ میگن مدیریت اشراقی، یعنی نور بعد از نور. یه نور میاد تمام وجود این کودک ها میگیره، میبینین که یه احوالات خاص پیدا کرد. حالا بعد چی میشه؟ نور بعد از نور، نور دیگه میاد. این نور بعدی چون اون نور قبلی زمینه را آماده کرده است برای نور برتر، نور برتر میاد. این نور برتر چون زمینه را آماده کرده است، نور بعدی برتر از نور قبلیه. بعد شما میدین عجیب، این صورت هی داره یه شکله هندسه دقیق میگه. بچه ها اول که به دنیا میان دیدین نور فقط در این حد است که این سرش از هیکلش جدا باشه. خیلی عجیبه، اگه بچه ها اون شکل میموندن دنیا آخر میشد، زشت بودن. بعد میبینین نه، هی زیبایی ها میان. این زیبایی ها کجا بود؟ این زیبایی ها تدبیر عرشی الهی است. حالا که این بچه اومد زمین فراهم شد، میبینین این صورت یه شکل منظم تری گرفت، گردن، دست ها، هی زیبایی بعد زیبایی. این اشراقی بودن مدیریت رو میخوام بگم، اما یک کلمه بیشترم که ملائکه حامل عرشن، تا قیام قیامت معرفت تو همین یک کلمه خوابیدن. چرا؟ چون گفت ملائکه، ملائکه نورن یا جسمن؟ نورن. حالا حامل عرشن، گفتم مثل یک کسی که یه آقایی که شما میگون آقا این پیامو به بقیه برسون، حامل پیام شماست، یعنی رو کلش میذاره یا این وجودش سیر میکنه تا برسونه. حالا ملائکم که دوگانگی ندارن، که یه جسم و یه فکر که ندارن. به قول حضرت آیت الله جوادی در کتاب بسیار خوب کرامت انسان میفرماند وقتی میگه صحفی را ملائکه حمل میکنن، یعنی جان ملائکه همون صحف است، چون دوگانگی که نیست. یک کلمه میگن ملائکه حامل عرشن، یعنی جانشون سیر میکنه و همون نور از طریق این ملائکه میرسد به عالم، به زمین و آسمان. پس من این که حضرت امیرالمومنین فرمودند منظور از عرش علمی است که خداوند به حاملین عرش داده و آن نوری است از نور عظمتش که به نور عظمتش دلهای مؤمنین را بینا کرد. خب یعنی چی؟ یعنی حاملین عرش که جانشون همون نور الهی است، بر اساس مدیریت این افراد اومدن به قلب این مؤمنی رسیدن. پس چرا میگن عرش؟ خب میگن خدا این کارو کرده. میگه نه، مدیریت خاص اومده وسط. بعد از خلقت خاص مدیریت مخلوق خاص میاد وسط، نمیگن عرش. شما رهبری مدیر است، رئیس جمهورم مدیر است، استاندارم مدیر است، میشه دیگه کلمه بگم دیگه رهبری همه کار رو بکنه. نظام، نظام تدریج است. در نظام تدریج بحث چیه؟ که هر قابلی یک نوع مدیریت خاص میخواد برای خودش. شهر یه نوع مدیریت میخواد، کشور یه مدیریت میخواد، انقلاب یه مدیریت میخواد. پس همه اینا باید عرشی باشه. چرا؟ برای اینکه در حوزه خاص انجام میگیره. قابل محدود است برای حضرت پروردگار، که چیزی محدود نیست که. اما عرش خدا یعنی مدیریت خاص بر اساس مخلوق خاص. برای همین اینا را همش تکرار است، بعضیاش از جلسه قبل که گفتیم کی عرش پیدا شد. میگه فاستوى على العرش، یعنی ثم استوى على العرش. اینجا یعنی بعد از این که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، حالا که سماوات و ارض رو خلق کرد، حالا چی؟ حالا مدیریت عرشی شروع شد. مدیریت عرشی یعنی مدیریت خاص که حاملانی داره که برسونن به این محمول، برسونن به این محمول. پس از این جهت همه چیز در قبضه خداوند است و همه چیز محمول خداوند است. محموله که یادتونه، یعنی در واقع همین ملائکه که حامل عرش خداست و نور علمی خدا را میخوان به مخلوق برسونن، خودشون چی هست؟ محموله، یعنی در قبضه حضرت حق. خدا همه اینا رو پیش خودش داره، ولی اینا هر کدوم باید سیر بدن اون مدیریت رو به نحوه خاص. در همین جزء بدون، بعد از این که اون روایت رو خوندید و شرح علامه رو دنبالش داشتید، یه روایت دیگه میاد، من نمیدونم صفحه چند میشه، که میگه و نیز مرحوم صدوق در کتاب توحید به سند خود از حنان ابن صدیر نقل میکنه. روایتی که خوندیم و علامه طباطبایی شرح دادن، تهی کنید صفحه چند میشه؟ 56. و نیز و حالا دقت کنیم، میگه که از حضرت صادق علیه السلام معنای عرش و کرسی را پرسیدم، فرمود عرش صفات کثیر و مختلفی دارد. چرا؟ خب برای اینکه هر مخلوقی به نحوی مدیریت باید بشه، یه موجود که نیست. در هر جای قرآن به هر مناسبتی که اسم عرش برده شده، صفات مربوط به همان جهت ذکر شده. مثلا در جمله رب العرش العظیم، عرش عظیم به معنای ملک عظیم است. یعنی عرش، حالا بعد بیشتر می‌فرماید، عرش خیلی عظیم تر از این است که شما با عالم ماده و کرسی و اینا رو معنی کنی. یه ملک هم اینجا یعنی حاکمیت، یه حاکمیت عظیم است. شما حساب کنید حاکمیت بر کت دون مثل حاکمیت بر جسم دونه؟ نه، کت جسم آدم راحت تر بلند میکنه. پس حاکمیت دون بر جسم دون عظیم تر است از حاکمیت دون بر چی؟ بر کت دون. حالا حاکمیت دون بر خیالات دون مثل حاکمیت نیست بر جسم دون؟ شما یه تصور کنی یک کشتی میاد تو ذهن، اما خالا جسم رو بخوای بلند کنی یقده زور میبره. حالا عقل رب از عرش عظیم است و شما حاکمیت دون برش عظیم است، یا خیال؟ تازه عقل، این خیال، ببینید کی بر خیال حاکم است؟ عقل دون. کی بر عقل حاکم است؟ نفس ناطقه. یعنی عظیم که میگه یعنی حیطش بسیار بلندتر از این است که شما فکر میکنید. چقدر میخوام ما را کمک کنه، نجات بده. بعضی ها میگن آقا اینا که پس سخته. خب وقتی ملتی 20 جلسه 30 جلسه بشینن سریال ببینن، چرند ببینن که یه دختره نمیدونم از عشق شکست خورده، چطوری وصل بشه، چطوری معلومه دیگه، اینا رو نخوام فهمید. اینا روز قیامت خیلی در زحمت، حتما 700 هزار سال حد اقل طول میکشین تا این عرشه بفهمن. در صورتی که اگه این بدن تو دنیا دو ساله میفهمیدن، دو سال بشینن آماده بشن میتونن بفهمن عرش یعنی چی. نمیخوام بگم آسونه، ولی دو سال کجا، 700 هزار سال کجا، یه عمرم که محرومیت از ارتباط با عالم عرش و عالم قدس. بعد حضرت ادامه میدن که و در جمله الرحمن و علل عرش استوا به این معناست که خداوند احاطه بر ملک خود دارد، و این همان علم به چگونگی عرشیا است. احاطه دارد یعنی چه؟ یعنی همه چی پیشش است، همه چی پیشش، چیزی از حضرت حق که گم نمیشه. و این کلمه اگر با کرسی ذکر شود، ببینید معنایش غیر معنای کرسی خواهد بود. مگر در جلسه قبل نگفتیم حضرت علامه میفرمان طبق صحبت امیرالمومنین در اون روایت عرش و کرسی دوتا نیست؟ خیلی نکته خوبی بود. حالا بعد اما یه وقت اسم فرمان عرش و کرسی، خب پس معلومه دوتاست که داشته باشین، که اونجایی که میفرماد عرش و کرسی رو به معنای عرش میگیره، عرش رو دو قسمت میکنه، عرش اعلا عرش اسفل. که عرش، حالا میرسیم یه نکاتی تو این قسمت، عرش اعلا اون جنبه غیب القیوبی مدیریت الهی است، عرش اسفل همون کرسیه که جنبه ملموس و به اصطلاح صورت‌های غیبی مدیریت الهی است. بریم جلو، کمک خود روایات بیشتر است. میفرمان این کلمه اگر با کرسی ذکر شود، معنایش غیر معنای کرسی خواهد بود، زیرا عرش و کرسی دو درن از بزرگترین درهای غیب. خدا نصیب من و شما بکنه، پیامبر که اینا رو داشتن. ببینید رجوع است، قلب انشاءالله رجوع میکنه، در کرسی به قلبش با میشه، قواعد عالم رو میبینه. حالا شاید این جملات کامل نباشه، یه خورده سلوکش بیشتر بشه، دری از غیب القیوب برش وا میشه، حقایق عالم را میبینه. میفرماد دو درن از بزرگترین درهای غیب و خود آنها نیز از غیب بوده و در غیب بودن مثل همه. بخواین حالا تو ذهنتون نگردارید، مثل خیال و عقل. خیال غیبیه، من صورت شما رو میبینم، خیالات شما رو که نمیبینم که. عقل شما هم غیبیه، از این جهت میفرمان مثل همه، با این تفاوت که کرسی در ظاهری غیب است و طلوع هر چیز بدی و تازه از آنجا و پیدایش همه اشیا از آن در است. یعنی وقتی بخواد به این عالم برسه، این گلی که شما میبینید صورت چیه؟ صورت کرسی است، اما نور جمال. این گل یه جمال داره، یه شکل داره، شکل مادیش جلوه شکل غیبی است، کرسی. اما از کرسی بالاتر شکل است یا نور است؟ دیگه نور است، نور جمال، صورت جمال غیبی، جلوه جمال جسمانی مادی. اینه که فرمودن و عرش در باطنی آن است. در باطنی چی؟ کرسی. یعنی علم به کیفیت موجودات و هستی آنها و قدر و حد و مکان آنها و همچنین مشیت و صفت اراده و علم الفاظ و حرکات و ترک، حرکات و ترک و علم به آغاز موجودات و انجام آنها، همه از آن در است. اینا رو دقت کن، یعنی هر چیزی یک حقیقتی داره، یه صورت. اینجور بگو، حقیقتش مربوط به عرش است. علم الفاظ، نه خود الفاظا، الفاظ در ذهن است، علم الفاظ در عقل است، صورت و صوت الفاظ در دهان است. شما هر وقت یه لفظی رو بگید، عقلتون متوجه یه معنا میشه، خیالتون لفظ مناسب و عقب و جلوش رو تصور میکنه، زبانتون اونا چه کار میکنه؟ ظاهر میکنه. برای همین هم اگه عقلتون از دست بدین، الفاظتون پرت و پلا میشه. چرا؟ چون این نظمی که در معنا و در صورت بود به هم خورده، نه صوتتون که به هم نخورده که. بله، پس عرش و کرسی دو در مقرون به هم هستن، جز این که ملک عرش غیر از ملک کرسی و علم آن غیبتر و نهانتر از علم کرسی است. به همین جهت است که خدای تعالی فرمود رب العرش العظیم. چرا؟ می فرمان چون معنایش این است که خداوند پروردگار عرشی است که از کرسی بزرگتر و در عین مقرون به کرسی است، و در عین اینکه مقرون به کرسی است، صفاتش از صفات کرسی عظیم‌تر است. یعنی چی؟ بحث خوبی است. نسبتاً در اون کتاب مقام لیلة القدری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بحث شد. شما اینو بدونیم، هر چیزی که مقامش عالی‌تر باشه عظیم‌تر است. این که اونجا بحث میشه، وقتی میگه فرمان وجود مقدس حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها از نور عرش است، خیلی اون روایت فوق‌العاده است. یعنی یک حقیقت آسمانی است که در همه عالم نافذ است، عظیم، همیشه نفوذ شدیدتر است. پس در واقع مدیریت عالم در نزد کرسی است یا در نزد عرش؟ در نزد عرش. کرسی تابع عرش است. پس حالا اگر که رب عرش عالم رو داره تدبیر میکنه، چه چیزی در مقابلش میتونه واسه؟ هیچ. مثال بزنیم، شما عقلتون اگه اومد در صحنه، میبینید که به راحتی موانع رو برطرف میکنه. اما اگه خیالاتتون اومد منقطع از عقل، صرف خیالات، خیالات به تنهایی اون نفوذ نداره، خیالات تحت خیالات قرار میگیره، اما عقل نافذ است، هیچ چیزی نمیتونه تأثیر روش بذاره. حالا رب عرش عظیم یعنی عظیم است، هم به اعتبار ربوبیتش، هم عظیم است به اعتبار مدیریتش. راوی میگه عرض کردم فدایت شوم، اگر چنین است پس چرا عرش در فضیلت مقرون و همسایه کرسی است؟ آدم با فهمی بوده است، میگه خب اگه اینا پس میگن عرش مهم است پس چرا این کرسی هم مقرونش است؟ فرمود برای این همسایه کرسی است که در آن علم به کیفیات و احوال موجودات است و نیز در آن درهای ظاهری بدا و انیت و حدود و رتق و فتق آنهاست. یه مثال میزن، ببینید شما هرچه از عالم اعلا که عالم وحدت مطلق است بیاد پای، یه نحوه کسرت اضافه میشه، هرچه بیاد پایین کسرت بیشتر میشه، حد پیدا میشه، رتق و فتق پیدا میشه. خب در عالم عرش فقط حقایق هست. این واژه ها هیچ وقت درست رسا نیست، اینکه من به کار نمیبرم این واژه ها را، چون چند جور میشه به کار. مثلا کیفیت، یه وقت کیفیت در عرش منظورمونه است یعنی حقیقت، یه وقت در کرسی منظورمون است یعنی چگونگی. خب پس بهتر از این جور بگیم، میگیم که هرچه از عرش نازل تر بشیم یه نحوه کسرت پیدا میشه. خب پس عملا کرسی باید مقرون و همسایه عرش باشه. چرا؟ در عرش حقایق هست به صورت کلی، حالا که نازل میشه اولین منزل که اینا نازل بشه و یه نحوه کسرت و چگونگی حد و انیت و بدا پیش بیاد، اینجا کجاست؟ اینجا در عالم عرش است. حالا حوصله میترسم نداشته باشید، اگه میخواید یه صلوات بفرستید. نمیخوام بدا رو کامل معنی کنم، اما چون اینجا اومده است تو روایت، میخوام عظمت این روایت بگم. ببینید شما میگون که همیشه حق پیروز است، این مقام کرسی است. خب حالا میان مثلا تو شهر میگن حق پیروزه، میگن که آقا این خانم با شوهرش دعوا کرده است، قاعده دون چیه؟ حق پیروزه. حالا بعد این اختلاط میکنه، اونم اختلاط میکنه برای شما، شما حکم میخواین حق حاکم کنی چون حق پیروزه، بعد میبینین که خب اگه بخواین حق حاکم کنین باید این شوهره بره زندان، اگه بره زندان این خانم بیخرجی میشه. حالا حق پیروز است، اما حالا باید این شوهره نره زندان یا بره زندان؟ نره زندان. خب بدا حاصل شد، بدا رو میخوام بفهم، یعنی با این که حق پیروز است، حالا حق پیروز است به اینه که حق اینجا پیروز نشه. کی حالا پیروز بشه یا نشه؟ بشه. حالا این نره زندان تا این خانم بیخرجی نره، بعد یه جا دیگه گوشمالیش بدیم. یعنی آخرش این جمله را گاهی من تو میگم آقا بدا، بعد یه دیگم بی سواد نمیفهمن میگن آقا پس یعنی در اراده الهیه بدا حاصل شد. کی این روایت میگه کجا بدا حاصل شد؟ هوشت نمیخوام امتحان کنم، کجا؟ در عرش، در کرسی؟ در کرسی، در کرسی که کسرت ها هست، تزاحم هست، یه چیز جای یه چیز میگه. درست گفتم کرسی دارم میگم، اما در عرش که مقام حقایق است که کسرت نیست که بدا حاصل بشه. اخ اینا رو شما چند سال باید درس بخونین تا بفهمین؟ صد هزار سلام درس بخونین تا یه امام نیاد دستتون رو بگیره؟ نمیفهمیم که واسه مثال بزنم که یه کلمه میگم بدا، یکی هم میگه آقا اینا رو ائمه گفتن چیکار؟ مگه هزاران هزار معرفت تو اینا خوابیده است؟ ما نمیفهمیم. خب نفهمیم به این معنا نیست که راحت بگم نیاز نداریم، خیلی نیاز داریم به این روایت ها. بگذاریم از جمله رو یه بار دیگه میخونم. عرض کردم فدایت شوم، منم فدای این که به امام میگه فدایت شوم میشم، که اینا رو از امام، از زیر زبون امام کشیده است باری کلا. میگه گفتم اگر چنین است پس چرا عرش در فضیلت مقرون و همسایه کرسی؟ تو چقدر هوشیاره، میگه خب چه ربطی به هم دارن؟ میخواد ربط تا پیدا کنه. حضرت فرمودند برای این همسایه کرسی است که در آن علم به کیفیات و احوال موجودات است. بزنیم به عرش، عرض میکنم ما چون گاهی این زمایر سخت است، محتواش برام مهمه، زیرا در آن درهای ظاهری. پس از این دومیش میفهمیم منظور تو این قسمت دوم چیه؟ یعنی کرسی. در اون درهای ظاهری بدا، انیت یعنی هر کس خودش است، کس یعنی هویت، بگو ماهیت هم میشه به یه نحوه، کسرتی که هر چیز خودش است، و حدود حدها، یعنی این لیوان چرا غیر این میزه؟ مگه حد داره؟ رتق و فتق. رتق و فتق یعنی چه؟ یعنی این که حکم این غیر حکم اینه. اینا همش کجا معنا میده؟ در مقام کرسی. پس عرش و کرسی دو موجود قرین همان که یکی دیگری را وادار به صرف و اشتقاق میکنه. عرش به کرسی میگه اینجا تغییر بده، جداش کن. همون که میگیم هرچی نازل میشه کسرت ظهور میکنه، یعنی وادار میکند به این که از یک موجود موجودات دیگری منشعب شود. وقت جمله فیلسوفا، اماما، ببینید چقدر فرق میکنه. فیلسوف میاد میگه آقا وجود چون نازل میشه کثیر میشه، دستش هم درد نکنه. اما آیا متوجه است اصلا عالم غیب عین حیاتن، عین علمن، عین شعورن؟ میدونید که عالم غیب اتحاد بین صفات و ذات داره، شدت و ضعفش جدا، هر مرتبه از وجود تمام کمالات داره به نازله. خب پس کرسی شعورم داره یا نداره؟ شعور داره. و جمله روایت ها ببینید، میگه کرسی وادار میکنه، گز میخوام، عرش وادار میکنه کرسی را که چی؟ انشعاب پیدا کن، کسرت پیدا کن، نشون بده اون چه در باطن من است. حالا این جمله درست دقیق تره که در شعور مثل این است که شما این الفاظتون، عقلتون وادار میکنه خیالاتتون را که اون چه در مکنون من است به معنای جزئیه بیار و الفاظ کن. این درسته؟ یا بگم که یک نگاه فلسفی است که آقا وجود نازل میشه کثیر میشه. من نمیگم اون غلطه با، ولی خیلی چیزا در نگاه فلسفی نادیده گرفته میشه. بدبخت اونایی که نگاه فلسفی را نمیفهمن، هیچی از این روایات نمیفهمن، و خوشبخت اونایی که با نگاه فلسفی محدود نمیکنن آیات را، نور آیات را میبینن. بله ما این نگاه های فلسفی، یعنی دقت فلسفی را نداشته باشیم، اصلا نمیفهمیم این چرا عرش نزول، معنی نزول عرش کرسی است و اینا. خب اینا میخوایم، زنده باد ملا صدرا. ولی ملا صدرا نیومد بگه من همه چیزا گفتم، گفت من آقا یه حکم کلی را گفتم. روایت را ما باید ماورای نگاه فلسفی معناش رو متوجه باشیم، چون بدانی من خواهش بکنم این تاکیدهای منو از این جهت نگاه کنید که نگاه فلسفی محدود است. ما باید که با اون وسعت روایات، روایات رو ببینیم، ولی اشاره نگاه فلسفی بسیار کمک ما میکنه. خب پس این جمله هم دقت کنید، چرا میفرمان وادار میکند به این که از یک موجود موجودات دیگری منشعب شود. من دوباره مثالم رو تکرار میکنم چون میترسم دقت عزیزان کم بشه تو این قضیه، من موضوع رو عوض میکنم. ببینید شما در عقلتون یک کلیاتی دارید، خیالتون رو وادار میکنید، میگون میارید به خیالتون اون مطالب را، میشه معانی یه جزئیه با لفظ خاص. بعد کی را فرمان بهش میدن که یالا اینا را اظهار بکن؟ بدن دونا، دهان دونا. پس در واقع این سیر همین سیری است که در عالم غیب هست. بعد مثال میزنم، روایت بعدی را نگاه کنید در ادامه. مرحوم صدوق در کتاب توحید به سند خود از امام صادق نقل کرده که شخصی از آن جناب از معنای آیه و کان عرشه علی الماء سوال کرد. چون در قرآن داریم که عرش خدا بر چیه؟ بر آب. خب دوباره ذهن عادی میگه اه پس این تخت خدا رو آباست. خب پس حواست کجا؟ میگه نگفتیم حمل عرش مثل حمل ملائک هست که علم هم میکنن. حالا آب چیه؟ علم است. خب عرش بر چیه؟ بر آبه. یعنی در واقع علم است که دارد میره جلو و عرش میبره جلو. حکم خدا از چه طریق داره به بشریت میرسه؟ از طریق علم. ببینی امام معصوم چی میگه؟ آن حضرت در جواب فرمودن مردم در معنای آن چه میگوین؟ آن شخص در جواب عرض کرد میگوین عرش بر بالای آب و خداوند بر بالای عرش قرار دارد. فرمود اینها به خدا دروغ بستن، زیرا معنای حرفشان این است که خداوند به صفات مخلوقات متصف بوده و مانند آن محمول چیزی میباشد. یعنی در واقع خدا محمول است. کی حاملش است؟ یه تخت. خب این که دیگه خدا نیست که، این یه پادشاه کوچولی از اون بالا نشسته است که خب ببینید وقت چقدر حیفه که ما دستمونه به دست اهل البیت نمیدیم. وقت میام تو تلویزیون جمهوری اسلامی همین حرفای حسی هم نمیدونم اینا رو میزنی. این ابن تیمیه ما از اونها انتظار نده. ابن تیمیه رئیس این وهابیاست. بهش گفتن که استاد عرش خدا یعنی چه؟ بالا منبر بود، یه قدم اومد پایین، گفت همینطور که من اینجوری میام پایین خدا هم اینجوری مثلا میاد پایین، از عرشش میاد پایین. از اونها انتظار نیست آدم این معارف و دست اهل البیت داشته باشه و هیچ بحثی نکنه. این بحث وقتی اومد تو جامعه ما، اتفاقا جوانای ما که خسن از جلسای مذهبی، برای که حرفای سطحی میشنون، یه حوصله ای باشه، یه ترم ما این روایت رو بگیم، به قدر این بچه ها آخر ترم شنگول و با نشاط میشن که متوجه میشن تمام بهشتا به قلبشون واز شده است. خب امام میفرماد دروغ میگن اینجوری حرف میزنن، زیرا معنای حرفشون اینه است که خدای مخلوق از نشسته است روی تخت و این باطل است، زیرا مستلزم این است که چیزی بزرگتر و قوی تر از خدای تعالی باشد تا بتواند او را حمل کند، بلکه معنای آیه این است که خداوند قبل از آن که آسمان و زمین یا جن و انس یا آفتاب و ماه را بیافریند، علم خود را بر آب که قبل از اینها موجود شده بود هم کرده است. عرشش گفتیم حکمش، حکم علمیش بر چی جاری میشه؟ اینجا بر آب. حالا دو تا تفسیر است، من حالا این که همین روایت داره میگه ده عرض کنم. یعنی در واقع این آبی که شما میبینین در عالم جاریست و این همه نافذه است، چی درش جاریست؟ علم الهی. مثال کودک را دوباره بزنید، مگه ملائکه حامل عرش نبودن که بیارن این عالم رو مدیریت کنن؟ یعنی حامل چی بودن؟ حامل علم خدا بودن. حالا میگید آب حامل عرش است، عرش بر آب است، یعنی ها، یعنی این آب مثل ملائکه که علم خدا را جاری میکردن، این آب دارد علم خدا را جاری میکنه. وقتی عرفا الکی میبینن که میگن اگر علم خاصی، اگر آب رو در قیامت بهت گفتن صورت علم است، اگه در خواب آبی دیدی صورت علم است. چون چرا خدا اینجا تاکید دارد و کان عرشهو علل ما، یعنی فرمان خدا، فرمان نوری و علمی خدا بر آب جاری شد و تمام این عالم به حیات رسید و به کمال رسید و به این صورت‌های عالی اومد. اگه آب نبود شما این همه زیبایی در این عالم میدیدین؟ پس آب حامل نور علم خداست. پس هر جا آب هست صورتی از علم خدا رو میبینین. پس این گل و بستان و اینا، این هیکلای شما، اگه آب نبود که همه ما پوسته بود و خاک بودیم، که همه صورت علم خداست. به تجلی چی؟ به تجلی اینکه حامل انوار الهی است. مؤلف این حضرت علامه میفرماند این روایت از جهت دلالت بر اینکه مراد از عرش علم است و نیز اصل خلقت عالم آب بوده و در آن موقع که هنوز تفاصیل موجودات موجود نشده بود، علم فعلی خداوند تعالی متعلق با بود، متعلق به آب بود، مانند روایت قبلی است. بعد این روایت دیگه ان شاء الله که دیگه این خیلی کار ازش میاد برای شما. راوی میگه که در کتاب احتجاج از علی علیه السلام روایت شده که شخصی از آن جناب از فاصله بین زمین و عرش سوال کرد. بیچاره هنوز همون فکر رو داشت، فکر کرد که این زمین از خدا همون بالا نشسته است. راش گفت فاصله چقدر است؟ حالا این امام چطوری نگاه را درست میکنه؟ حضرت فرمودن فاصله اش به قدر این است که بنده ای از سر اخلاص بگوید لا اله الا الله. یخت فکر کنید مکتب امیرالمومنین چی میبه آدم ده. یعنی رجوعت به حقیقت یگانه عالم انتقال به عرش است. عرش چی شد؟ نور حق در همه هستی. تو برسی به این که یک حقیقت یگانه ای در این هستی جاری است، به عرش رسیده، فاصله تموم شد. پس فاصله به جهت غفلت از حقیقت هست. عرش خدا ظهور انوار الهی است که این عالم رو مدیریت میکنه. ما بخوایم با عرش خدا مرتبط بشیم، اون جلسه آخر جلسه عرض کردم تمام این عالم رو صورت عرش الهی میشه دید. یه بچه رو نگاه کنید این چقدر عجیب روش میکنه. خب این صورت عرش، حکم مدیریت مطلق نورانی عالی الله داره تو این بچه جاری میشه. خب این عرش هست. شما نگاه دونا درست کنید، اون یگانه مطلق را در این صحنه ببینی. خب میگوین یکی هست که فقط باید بهش نظر کرد. پس به کی رسیدی؟ به عرش. ببینی حضرت علامه چی میگن؟ این از لطایف کلام امیرالمومنین است که آن را از آیه الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه اقتباس نموده. چون میفرماد چی به خدا نزدیک میشد؟ عقیده سالم و عمل صالح. خب حالا اگه شما عقیده عقیده سالم داشته باشی و عمل صالح، عمل صالح و عقیده سالم به خدا نزدیک میشه. حالا شما چقدر به خدا نزدیکی؟ کاملا نزدیکی. چرا؟ چی به خدا نزدیکه؟ اولش یسعد و کلم و طیب. کلم و طیب یعنی عقیده پاک، توحید، و عمل سالم یعنی عمل دینی. و یه کسی امروز عقیده توحیدی ناب داشته باشه و عمل صالح داشته باشه چقدر از خدا فاصله داره؟ هیچ. خدا کجاست؟ پیش شما به اعتبار عقیده پا. بله. و معنای آن این است که وقتی بنده با گفتن کلمه توحید الوهیت را از غیر خدای تعالی نفی نمود، فقط خدا معبود ماست و آن را خالص برای خدا دانست، به طور مسلم غیر خدا را فراموش خواهد نمود و جمیع موجودات را مستند به او خواهد دانست و این مقام همان مقام عرشی است که بیانش گذشت. شیخ صدوق، این روایت من بارها عرض کردم، اینجا حالا خوب جواب میده. شیخ صدوق در کتابهایش میفرماد که امام صادق در پاسخ شخصی که از اون جناب پرسید چرا کعبه کعبه نامیده شده، بلدیدا، اما دوباره دقت کنی، فرمود برای اینکه چهار گوشه و مربع است. وقتی سائل پرسید چرا مربع شد، در جواب فرمود برای اینکه محاذی بیت المعمور بود. گفتیم بیت المعمور اون نور ملکوتی عرشی فوق کعبه، برای اینکه محاذی بیت المعمور بود و بیت المعمور مربع است. و چون سائل پرسید بیت المعمور چرا مربع است، فرمود چون بیت نامبرده محاذی با عرش است و عرش مربع است. و چون سائل از عرش، از مربع بودن عرش سوال کرد، فرمود برای اینکه کلماتی که دین اسلام بر مبنای آنها بنا شده چهار است و آن چهار عبارت است از چی؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. پس چی تو شد تا اینجا؟ پس عرش بر چهار اسم خداست. گفتیم عرش حمل میکنه اسماء الهی را. یعنی الان اگر یه جا دیدی نور کبریایی الهی ظاهر شده است، کبریایی الهی را در حرکات بچه های جبهه دیدی، در واقع در این چیزا میبینید عرش را با پایه کبریایی. اگه دیدین یه مرد الهی اومده میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، میگن سبحان الله، یعنی اینا آشغالن، الله سبحان منزه هست که کسی بدونه جلوش باشه. یعنی شما عرش را در کلام این مرد الهی به نور چی دیدین؟ تسبیح. خود روایت از جمله از فرمایش علامه میخونیم، میفرمان کلمه اول یعنی همون سبحان الله متضمن تنزیه و تقدیس است و کلمه دوم متضمن تشبیه و ثناست. تشبیه یعنی همه خوبی ها مال اون است و هیچ چیزی در حد خوبی های اون نیست. و کلمه سوم توحید جامع بین تنظیم و تشبیه، یعنی همون لا اله الا الله. و کلمه چهارم توحید اعظم که مختص به اسلام است و معنای آن این است که خداوند سبحان بزرگتر از آن است که در وصف بگنجد، زیرا وصف خود یک نحو تقیید و تهدید است. تهدید یعنی همون محدود بودن. و خدای تعالی بزرگتر از آن است که حدی او را محدود و قیدی او را محدود مقید سازد، همچنان که در تفسیر آیه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه بحث شد. علامه فرمان کوتاه سخن میخوان جمعش کنیم. معنایی که این روایت برای عرش کرده نیز همان علم است، چون تمام این چهار تا نور علمی خداست. روایات مختلفی که در معنای عرش و یا در اموری که مربوط به عرش است وارد شده بسیار است. حالا چند تاشو میگن با این مقدماتی ما که ما گفتیم، ببینید حالا این روایت ها دستتون میاد چقدر حرف داره. مثل روایت که میگوید آیت الکرسی و آخر سوره بقره آمن الرسول و سوره محمد صلوات الله علیه و آله از گنج‌های عرشند. چی می‌فهمی؟ آیت الکرسی میگه الله لا اله الا هو، یعنی نور توحید. میگه یک گنجی در عرش است که این آیت الکرسی و آخر سوره بقره و سوره که به اسم حضرت پیامبره، اینا اون گنجن. شما تو این سوره چی پیدا می‌کنین؟ دو تا چیز، یا بگو همین چهار تا که اینجاست، یعنی تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر. اینا انوار عرشن. تو این سوره همینا پیدا میکنیم. پس در واقع رجوعتون به عرش باعث میشه که آیات سوره همون آیت الکرسی. آیت الکرسی چی میگه؟ میگه آقا فقط خدا همه کار است، هیچ کس کاری نیست. اگرم شفیعی خدا قرار داده است که کسی کاری باشد یا چیزی کاری باشد، به اذن الله. و کارش چیه؟ مؤمنین از ظلمات به نور درارد و کافرین هم فرو کنه تو ظلمات و خاک تو سرشون بشه. خب بیچاره نقشه میکشد بدبختر میشه. عجب خدا قشنگیه. خب اینا صورت عرش است. اینکه نقشه میکشن که سوریه را بشکننده، اینا این نقشه عرشی خداست که کفار از این یه ذره عقلم چه کار کنه خارجشون کنه، همچی تو سرشون بخوره که دیگه بلند نشه. خب اینا عرش است. شما عرش را ببینید همه کار خداست. پس روایت یا روایتی که میگوید ساد در سوره ساد اسم نهریز از پای عرش سرازیر می شود، یعنی شما در این سوره ساد که انوار توحیدی را متوجه می شین، اینا چیه؟ واقعا نهر با علکی نمی گند، یعنی یه نهری که شما قلبتون صورت توحید رو نهر می بینه. خدا انشاءالله نصیب من و شما بشه. حالا اهل شهود در همین عالم می بینن. ما ممکن است تو خواب ببینیم که آقا یه نهر با صفایی پیدا شد و ما را متوجه کرد که جز خدا هیچ کس کاری نیست. این همون نهر عرشی سوره ساده است. داریم یه بحث اینجوری. روایت ادامه دم یا روایتی که می‌فرماد افق مبین که در قرآن هست اسم سرزمینی است که در جلوی عرش قرار دارد و در آن نهرهای جاری است. حالا اینجا شا و بر لب آن نهرها به عدد ستارگان جامهای نهاده شده است. یه جامش چی؟ آمریکا هیچ غلطی نمیتونه کنه. یه جامش چی؟ یعنی خدایا فقط تو ما را نجات بدی. یه جامش چی؟ دروغ نکن. یه جامش چی؟ کبر نکن. اینا را بنوشید همچی جلوت باز میشه که هیچ چیزی هیچ کاره ای نیست جز خدا. خب اینا میگن عرش افق مبین، واقعا سرزمین جلوتون باز میشه، ولی دنبال است همطور که دنبال یه تخت نبودید برای خدا، دنبال یه سرزمین نباشید که خاکی باشه. یک افق از یک سرزمینی از بصیرت شعور فهم که نهرها جاریست. نهرها یعنی چه؟ علوم عالیه جاریست. علامه طباطبایی ها این علوم از کجا آوردن؟ اینا همین رجوع به خدا در افق مبین این علوم ها گیر آوردن، نه که تو کتاب و درس گیر نمیاد. حضرت امام و مقام معظم رهبری این افق مبینشون رو از رجوع به خدا، خدا رو عرشی دیدن، مدیریتش رو دیدن که این آقا بارها اینا فرمودن. اگه اینا بفهمین اسم سری این روزگار رو فهمیدین. اسم سری این روزگار یک کلمه است: به خدا اعتماد کنید. مثلا یکی بیاد یه بار دیگه هم پیش نیاد کنم این 7-8 سال اخیر این جمله آقا را همین به خدا اعتماد کنید، در این رابطه هاش هم پیدا کنید ببینید چه حرفی تو این کلمه هست. ما اگر به خدا اعتماد می کردیم 2 سال پیش بدنمون نمی لرزید که آمریکا چی کار میکنه، چون خدا نقشه کشیده بود توی خاورمیانه آمریکا را بپیچونه به هم. ما به خدا اعتماد کرده بودیم، نمیدونستیم چی کار میکنه، ولی میدونستیم یه نقشه داره. خب حالا چی؟ حالا 100 تا نقشه داره. دا خوشا به حالتون که اینقدر عاقلین که این ماهواره ها و این رادیوهای بیگانه رو گوش نمیدید. رهرو پیغمبران این ره سپر، تنه گرگان همه بادی شمر. آن بزرگان که ره طی کرده اند، گوش بر بانک سگان که ایتاده. اینا سگن. گفت در تو نمرودیست، در آتش مرو، گر که خواهی رو تو ابراهیم شو. به این سادگی بخند بریم چی میگیم میبرنده دون. الا اینکه نور توحید آنچنان بر قلب نیست که هر چی میبینید سگ ببینید، هر چی میبینید خر ببینید، خوشا به حالتون. اما اگه خر و سگ نمیبینید نری یا با، یعنی میفتی تو آتش میسوزی یا همه که نمیتونن بیفتن تو آتش. اینجا بله انشاءالله جلوی خودتون میبینید یک سرزمینی نهرها. این نهرها یعنی همین که آینده نوری هست که خداوند جاریست در هستی. کان عرشه علی ما، یعنی مثل آب که در این عالم جاریست حکمش جاریست. این حدیث رو من میخونم دیگه، فکر کنم خودتون بتونین جمع کنین. اما عجب سری تو این حدیث خوابیده است، خستتون کردم. در حدیثی دیگر حاملین عرش را 8 نفر گفت. اونجا 8 تا ملائکه میگه، اینجا 8 تا نفر میگه. اونجا حضرت فرمود 4 تا نور. چیکار کنیم دست اینا؟ یخته عاقل بشو همیشه میفهمی. حالا نمونش ببین، میگه که 4 نفر از اولی، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام، و 4 نفر از آخرین، محمد و علی و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین. یعنی چی؟ عرض چی بود؟ ظهور مدیریت الهی در هستی. چا مدیریت از سنت پیامبران قبلی و 4 مدیریت از نور محمدی و اصحاب جانشینان محمد صلوات الله. این روایت ها دارد افقهای مختلف حضور مدیریت نشون میده. نسألو که من ادعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این همه قرآن برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. فرج با برکت مولای من صاحب امر من رو تسریع بدار. قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا مسئولینی که جانانه و مردانه برای تحقق اهداف عالیه انقلاب و عبور از ظلمات غرب و در ذیل مقام معظم رهبری رجوع به مهدی شبانه روز تلاش میکنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این هدیه بزرگ تو به جهان بشریت و جهان اسلام رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.